الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين مقدمتاً لازم دو روایت بسیار مهم درباره قلب از وجود مبارک رسول خدا براتون بگم که با این دو روایت در حدودی ارزش قلب و جایگاه او و فضای عظمت او برامون روشن بشه تا جمله‌ای که در جلسه قبل از حضرت زین العابدین نقل کردم که گناه رو قاتل قلب میدونن بهتر روشن بشه که ببینید چقدر زین العابدین لطیف تعبیر کرده از گناه جنایت عظیم عمات قلبی عظیم و جنایتی که البته در ترجمه کردن کلمه عظیم و جنایت باید پس و پیش بشه جنایت عظیم. خیلی از حالا اهل تحقیق، اهل دل، اهل دقت، خیلی هاشون، البته حرف مطلقی نیست چون کنارش یه حرف دیگه هم دارم، البته هر کدومم دلایل خوبی برای حرفشون دارم، میگن که ما گناه صغیره نداریم، هرچی گناه هست بار سنگینیه، زخمش به روح کاریه، ایجاد تاریکیش سنگینه. اینا به بعضی از روایات متکیان که فرمودن ببینید با کی مخالفت میکنید. شما گناه رو نگاه نکن، خودت هم نگاه نکن، خودت که وزنی نداری در گناه، گناهت هم به هیچ جای عالم لطمه نمیزنه، گردی هم بر دامن کبریایی حق نمی نشانه. به جای اینکه خودتو حساب کنی و گناهتو حساب بکنی، اونی که داری گناهشو میکنی حساب کن، که در گناه کردن به خواسته پروردگار و به امر خدا، به فرمان خدا، به خیرخواهی خدا داری میگی نه. این نه خیلی سنگینه. چرا؟ به خاطر اینکه طرفت کمال بی نهایت، عظمت بی نهایت، علم بی نهایت، تو به او داری میگی نه. این نه عظیمه، بزرگه، سنگینه. در این زمینه من یه مسئله مثبتی براتون بزنم، خیلی مطلب جالبیه. البته من این مطلب رو با یک ساعت آیه خوندن و روایت خوندن ثابت کردم. اونا رو نمیخوام بگم، اونا نوار داره و پخشه، ولی این جزء مسائلیه که افراد کم ظرفیت و بی تحمل ایراد بهش میگیرن. اصل مسئله در مهمترین کتاب ما در این زمینه کامل و زیارات. من ایامی که قم تحصیل میکردم تو بعضی از درس خارجا مراجع دوره قبل وقتی میخواستن استناد به روایات کامل و زیارات بکنن به جهتی، میگفتن که وقتی ما به شما طلبه ها میگیم کامل و زیارات، شما دیگه از ما درباره کتاب و صاحب کتاب و سند روایت چیزی نخواهید. بله اگر یه کتابی نقل کردیم حقتونه که بگین آقا صاحب این کتاب در چه حدی از اطمینان روایتی که نقل کرده سند داره یا نداره. اگه نداره که باید با روایات دیگه تطبیقش کرد یا با آیات قرآن. اگر قرآن روایت رو قبول کرد خود جبران بی سندیشو میکنه، و اگه سندم داره بررسی سند باید بشه. نسبت به همه کتابا حرف بزرگان و فقها و اونایی که درس خارج عمقی میدن اینه. اما میگن وقتی میگیم کتاب کامل و زیارات شما در بس قبول بکنید، حرف دیگه نیارین، ایراد نیارین، اشکال نکن. میخوام بگم عظمت این کتاب در بین علمای بزرگ شیعه چیه؟ در روایات این کتاب آمده که گریه بر حضرت ابی عبدالله الحسین تبدیل به 3 حقیقت میشه. که من این تبدیل رو در اون منبر 1 با آیات قرآن، با جریانات طبیعی عالم ثابت کردم. عالم عالم تغییر، تحول، تبدیل. آیات قرآن این تغییر و تبدیل رو قبول داره. یه تغییر و تبدیل قرآنی رو براتون بگم. شما همه با شیر آشنایین، سپید، خوشمزه، گوارا، دارای قوی ترین ویتامین ها، درسته؟ در بدن گاو یا گوسفند پروردگار عالم این شیر رو از چه موادی تولید میکنه؟ شما همین دوتا مواد رو به دقیق ترین کارخونه های عالم بدید، اگه یه قطره شیر تونستن تولید کنن به دقیق ترین کارخونه ها با. من یه کارخونه که 50 تا مهندس داره، 100 تا تکنیسیان داره، چند تا دکتر داره و کارش هم مواد غذاییه. بهشون بگین آقا عنصری که شیر ازش ساخته میشه این دوتاست، بیگی یه قطره شیر بساز نمیشه. قرآن میگه من این شیر رو از بین شکمبه، دیدین وقتی گوسفند رو میکشن معدش رو در میارن باد کرده است، با چاقو پاره میکنن، اون جو و یونجهی که مونده زردم شده، وقتی بیرون میرزن بوی بدی هم میده. میگه من شیر رو از میان این شکمبه و خون که در قرمزی حرف اولو میزنه در میارم. شیرو متن قرآنم اینه، من بین فرسن و دمن لبنن خالصن مریعا. این تغییر، این تبدیل، اما به دست کی؟ پروردگار. شکمبه زرده و بدبو، خون قرمزه، از این شکمبه و خون شیر سپید رنگ که آدم نگاش میکنه خسته نمیشه، خوشمزه، گوارا، رشدهنده بدن در میارن. این خدا عشق بر ابی عبدالله رو تبدیل به سه حقیقت میکن: رحمت، مغفرت، شفاعت. قبول نداری؟ سازمانی که شیر رو در بدن این حیوانات تولید میکنم قبول نکن. بگو من میشه از شکمبه و خون شیر درست کرد؟ خدا داره درست میکنه. 5 تا تریلی کود گاوی و مرغی و گوسفندی رو میریزن تو باغ، همین کودا در رنگ میوه، مزه میوه، ویتامین میوه، پوست میوه، عنصر میوه در بدنه درخت اثر مثبت داره. شما بیرون نگاه میکنی اینه کود مرغیه، هم 5 ماه بعد همین کود مرغی رو، همین کود گاوی رو، کود گوسفندی رو تبدیل به یه سیب خوشمزه، پرتقال ملس، انار خوشمزه میکنه. دائم بدون وقفه جهان به دست او در تغییر و تحوله. خب اونی که کل جهان رو داره تغییر و تحول درش ایجاد میکنه، این عشق رو میتونه تبدیل به شفاعت بکن. یعنی شفاعت قیامت در حقیقت عشق دنیا بر ابی عبدالله که عنصر قیامتیش همین عشق شفاعت رحمت مغفرت. حالا مطلبی که در اینجا با مطلب قبلم میخوام ارتباط بدم اینه، ما خیلی قیمت داریم که به تناسب قیمت عظیم ما عشق ما هم قیمت داشته باشه. شما امشب برو ای میتونی تو دوت شیشه سرنیزه گریه کن، صبح هم ببر در دکون این عطارا اینایی که نمیدونم عرق بیدمش میفروشن، عرق نعنا میفروشن، عرقجیات دیگه ای میفروشن، بگو آقا این دوت شیشه سرنیزه مال منه، دیشب هم پر عشقش کردم، عشقم هم مال چشمه خودمه. چند میگه با ببر تو این جوب در مغازه خالی کن بر پیکارت دیوانه. من ارزش دارم که این عشق ارزش؟ نه خیر. اگر عشق من معمولی بی ارزش وصل به ابی عبدالله بشه، این عشق متصل شده اینقدر ارزش داره که در جا خدا او رو تبدیل به شفاعت و رحمت و مغفرت میکنه. حالا تو گناه کردن من نباید خودمو نگاه بکنم، خودمو نگاه بکنم میگم کاری نکردم. حالا یه نگاهی کردم، یه دریوری گفتم، یه لقمه خوردم، نمیدونم یه سلام علیک نامربوط گرمی با یه نامحرمی کردم و لذتی بردم، چیه من چی کار کردم؟ ائمه ما میگن شما گناه تو از اون طرف حساب کن، از پایین اگه حساب بکنی هیچی به نظرت نمیاد، از بالا اگه حساب بکنی جناب عالی در گناه کردن با مالک جهان، با خالق خودت، با رازق خودت، با کلیددار هستی، با کارگردان هستی مخالفت کردی. این گروه میگن بر اساس این محاسبه ما گناه صغیره نداریم، همه گناهان کبیر است. دلیلم میارم. گروه دیگه میگن نه، ما دو نوع گناه داریم، کبیره داریم صغیره داریم. حالا این پرونده کبیره و صغیره که در قرآن و روایات هم یه پرونده کاملیه، اینو یکی دو شب دیگه من براتون میخونم پرونده شو. از قول وجود مبارک حضرت رضا به نقل شیخ صدوق در کتاب عیون و اخبار رضا، نویسنده این کتاب با زمان حضرت رضا یک قرن فاصله نداشته، چون باباش از وکلای امام حسن عسگری بوده. امام عسگری سن زیادی نداشتن، امام هادی سن زیادی نداشتن، حضرت جواد 24 سالشون بود، قبلش هم امام هشتم بود. صدوق روزگارش با روزگار حضرت رضا نزدیک، آب و از سرچشمه گرفته. من الان یه روایت برای شما میگم، نه من آبو از سرچشمه نمیگیرم، من میگم این روایت در کتاب جامع و احادیث شیعه آیت الله لزما بروجردی که 30 جلد، ایشون روایتو از وسائل الشیعه نقل میکنه که شیخ قرة آملی در کتابشو. شیخ قرة آملی این روایتو مثلا از کتابای علامه هلی نقل کرد. علامه هلی از شیخ طوسی، شیخ طوسی همینطور از قبلی خودش شیخ مفید، شیخ مفید از صدوق. به کتابای صدوق که میرسیم میگه من از پدرم از حضرت عسگری نقل میکنم، من از پدرم، پدرم از فضل ابن شازان از حضرت رضا نقل میکنه. اینو میگن آب از سرچشمه گرفتن. که امام هشتم فکر میکنم، ولی من پیروز یاد داشت کردم این روایتو، از عیون 30 گناه رو میشماره یا 29 تا، تمامشو حضرت رضا مهر میکنه که اینا از گناهان کبیر است. حالا تا برسیم به پرونده صغیره و کبیره، این یک کلمه در امشب که ما به جای اینکه گناه رو از پایین حساب بکنیم که خودمونیم، از بالا حساب بکنیم. این که میبینید اروپا، امریکا، من افریقام رفتم، هر جا بگین اونجایی که من رفتم، همین کشورهای آزاد شده شوروی، گرجستان، آذربایجان، اوکراین، اینجا که من رفتم 95% ملتش غرق در انواع گناهانن. اون 5% هم بند خدا پیروپاتالای 90-95% هم که دیگه ابزار گناه ندارن، نه شکمشون الکل قبول میکنه، نه شهوتشون زنا، چون اصلا وسیله شو ندارن. اگه گناه نمیکنن نمیتونن، خیلی هم دلشون میخواد گناه بکنن. در تمام امریکا سفره گناه پهنه و هر جور گناهی شما فکر بکنید تو اون سفره است. اروپا هم اینجور. من اینا رو یادداشت کردم، انگلیس، اتریش، آلمان، ایتالیا، هلند، سوئیس، نروژ، دانمارک، فنلاند، این کشورهایی که رفتم اصل وضع مردم رو یادداشت کردم. از هیچ گناهی روگردان نیستن، چون گناه رو نسبت به پروردگار اصلا ارزیابی نمی کنن. چی میگن؟ من به یکیشون گفتم زندگی رو بر من معنی کن، حیات رو معنی کن. حیات قرآن وقتی حیات رو معنی میکنه میگه که خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. حیات یعنی یه ظرف پاک 24 عیار الهی که به شما دادم، برای اینکه این ظرف رو تو 30 سال، 40 سال، 50 سال در حدی که مکلفین تا مردنتون پر بکنید از گوهر بهترین عمل و قیامت به من تعارف بدید. این معنی حیات. من به یه دانشگاهی در از دانشجویان با سوادم بود، اهل روم بود، ایتالیا. ایتالیایی ها خیلی با کشورهای دیگه اروپایی بدن، مخصوصا با انگلیس، با آلمان. ایتالیایی ها میگن که علم صنعت و دانش و تکنیک اولش مال ما بوده، انگلیسا و آلمانیا و بقیه کشور رو دزدیدن، میگن همه اونا دزدن. دانشگاه های ایتالیا خیلی دانشگاه های مهمی، من با این دانشجوی ایتالیایی دو ساعت و نیم صحبت کردم، بعد خسته شد، گفتم ادامه بده، گفت بهترین سیگار و بهترین مشروب و برو حسن بخر بیار بخورم بکشم دنبال کنم حرفمو، الان دیگه حرف نمیزنم باهات. تو اون دو ساعت حرف بیشتر شد، گفتم حیاتو برای من معنی کن. اینی که اون معنی کرده معنیه که در کل اروپا و امریکاست و هر جا فرهنگ این دوتا منطقه رفته. گفت حیات، اینا رو بهشون تحمیل کردن، یعنی اصلا وادار به قبولشون کردن، هیچی دیگر رو قبول نمی کنن. هیچ خیلی بوتون آرمسین معنا در وجودشون. گفت حیات یعنی اون چه که فعلا از او لذت میبری، نه حیات. بهش گفتم خب بعضی از لذت ها بعد چند سال ایدز میشه. گفت بشه. گفت ما با آینده چی کار داریم؟ الان از چی خوشت میاد و لذت میبری؟ الان آینده یعنی چی؟ پیر میشی ده تا بیماری میگیری یعنی چی؟ خب بگیرم، من الان لذت نبرم که میخوام 10 سال دیگه ایدز بگیرم، خب بگیرم. من الان لذت نبرم که 5 سال دیگه با این لذتم میخوام سرطان بگیرم، خب بگیرم. وقتی ایدز گرفتم سرطان گرفتم 2-3 ماه درد میکشم بعدم میمیرم، اگه نمردمم اینجا بیمارستان های هست اسم مینویسن، اگه دلت میخواد بمیری کارت بهت میدیم، خسته شدی بیا یا آمپول بهت میزنیم بیمیری، آزاده، کارت میدن. این حیات. چرا غرق در انواع گناهانن؟ چون رو گناه هیچ محاسبه ای ندارن. الان خیلی از مردم ایران رو گناه هیچ محاسبه ای ندارن. ما جالب بیشتر ملتمون همه چی رو محاسبه میکنن، خونه رو با مهندس محاسبه میکنن، جنس و با ابزاری که قلابی بودن و درست بودنش رو نشون بده محاسبه میکنن، دیوار چینی رو با شاغول محاسبه میکنن، استخر چینی رو دیوارش رو با تراز محاسبه میکنن، دکتر تب رو با درجه محاسبه میکنه، ضربان قلب رو با گوشی محاسبه میکنه، همه چی رو مردم محاسبه میکنن الا گناه رو، که خیلی ها 70 سالشونه یادشون اصلا نیومده گناه رو محاسبه کنه. لذا اونایی که گناه رو محاسبه نمی کنن گناه کردن براشون خیلی راحته، این آب خوردن راحت. اما یک کسی مثل وجود مبارک امیر المؤمنین وقتی گناه و محاسبه میکنه، اونم یه گناهی که به نظر هیچی نمیاد، میگه این محاسبه، ای کاش این محاسبه رو این تلویزیون، این رادیو، این روزنامه به کل این 70 میلیون انتقال میداد. هفته یه مصاحبه برای محاسبه گناه ای کاش تلویزیون میذاشت. به اندازه 1/100 پخش ورزش داخلی و خارجی محاسبه گناه میذاشت. 1/100 به اندازه 1000 سریالایی که تو سال پخش میکنن جلسه محاسبه گناه میذاشت. اونم با کسانی که حرفشون و ملت بپذیرن، قبول بکنن، پیچ تلویزیون رو با نکنن، قیافه رو ببینن بگن ببندش. نه، کسانی بیان محاسبه بکنن که جامعه کلش بد و خوب قبولشون داشته باشن. این یکی از دقیق ترین محاسبه های گناه. من خودم از بچگیم تا الان تو هیچ منبری که من رفتم مستمع بودم مسئله محاسبه گناه رو به صورت یه عنوان قرآنی یا روایتی نشنیدم. این که پیغمبر میگه حاسبو قبلن یو حاسبو و وزنو قبل ان یوزنو، بیشینین خودتون حسابگر خودتون باشید، بیشینید خودتون خودتونو بکشین ببینین چم منین، قبل از این که دادگاه‌های خدا محاسبتون کنه و ترازوهای قیامت بکشتت. یکی از دقیق ترین محاسبه های گناه. والله، این یه قسم جلاله است، والله کلام امیرالمؤمنین علی حاضر بشه قسم بخوره معجزه کرده با شمشیر بذار زیر گلوی علی بگو قسم بخور، میگه من والله و بالله و خرج نمی کنم. خیلی امیرالمومنین حاضر شده خدا رو خرج بکنه در محاسبه گناه، نه در باره بهش، نه در باره قرآن، نه در باره خدا. خدا رو داره هزینه میکنه با سوگند برای محاسبه گناه. والله لئن عبیتو علا حسک سعدان مستحدا و اجر رو فل اقلال مصفدا، به والله قسم اگر بدن منو بخوابونم روی تیغ نشگن سعدان، کی؟ اول غروب آفتاب. تا کی؟ تا صبح. عبیت بیتوته یعنی شب تا صبح. این گیاه سودان شطور که آروارش از همه حیوانا قوی تره نمیتونه بخوره، یه لقمشو بخوره تمام آرواره خونی میشه. منو بخوابونن رو تیزه نشگن سودان، بعد بیان دست و پای منو به زنجیر ببندن و اجر رو این تیغای تیز بکشن منو، بدنی که پیرن نداره رو این تیغ، و شما حساب کن زنده دست با زنجیر آدم رو این تیغ تیز نشکن بکشن، چی میمونه از آدم؟ احب الیه، پیش من محبوب تر است، من ان القى الله و رسوله، که قیامت علی رو بکشن تو دادگاه که خدا ناظرشه، پیغمبر شاهدشه، القى الله و رسوله ظالما لبعض العباد و قاسبن لشیء من الهتام، به خاطر دو تا گناه. یه گناه تلنگر زدن بی خودی به مردم، ظالمن لبعض العباد و قاسبن لشیء من الهتام. هتام یه چیز بی ارزش. حالا خود حضرت توی خطبه دیگه توضیح میده، میگه محبوب تر برای من تا خدا و پیغمبر رو ملاقات بکنم به من بگن یه تلنگر ظالمانه به کسی زدی و پوست یه جوی رو از دهن یه مورچه کشیدی و مورچه رو گشنه گذاشتی. این محاسبه گناه. چقدر محاسبه داری؟ خب اگه همه مردم دنیا گناه اینجور محاسبه بکنن که سفره گناه جمع به جاش سفره عبادت پهن میشه. بلی محاسبه نمی کن. نه بیشتر خانوما محاسبه میکنن، خانومای خودمونا ایران میگن، خانومای بیرون که بیچارا خانوم نیستن. حیوانات کالای شهوت مردان هرزه و بدنشون برای عکسای رنگی جهت تبلیغات جنس. اونا که زن نیستن، بدبخت ها رو از زن بودن در اون خانوم های خوده، مرد های خوده. این که یه دختر 18-20 ساله زیباترین لباس رو بپوشه، تنگترینش رو بپوشه، آرایش غلیظ بکنه بیاد بیرون 8 صبح تا 10 شب یه 1000 تا جوون و حداقل تو ذهن خودشون به زنا بندازه، نه حالا عملا. البته خیلی جوانای شل به زنا میفتن، به گناه دیگه میفتن. واقعا اینا قیامت جواب خدا رو چی میخوان بده؟ اینا اگه اهل محاسبه بودن که اینجوری بیرون نمیمون. یا بعضی از زنهای چادری خودمون که مردشون از دستشون خون گریه میکنن، بعضی از خانومای خوبمون که از دست شوهرا خون گریه میکن. یه دکتری اومده بود پیش من، این پای منبرم بزرگ شده، بسیار دکتر موقر بزرگوار. گفت فلانی یه درد دل میخوام پیشت بکنم. گفتم بکن. خدا شاهده اومد دکتر بی درد خور حرفشو شروع کنه، زار زار گریه کرد گریه کرد گریه کرد تا نفسش آزاد شد. گفتم چی میخوای به من بگی اینقدر گریه کردی؟ گفت دست زنم اینقدر پیشت گریه کردم. گفتم بی حجاب؟ گفت نه، جزء صف اول نماز جماعت محلمون، جا نمازش هم با سنجا گفلی زده به فرش که کسی جاشو نگیره. اما به هیچ عنوان عواطف من، غرایز من، امیال من رو جواب نمیده. هیچ. خب این ظلم بسیار سنگین، این گناه کوچیکه. از چرا شوهر کرد؟ چرا؟ یا مرد ظالم مرض داشتی زن گرفتی؟ تو که خودتو میدیدی ظالمی، بد اخلاقی، تو که میدیدی زبونه تلخه، قیافت تلخه، حرف تلخه، بخیله در خرج کردنی، چرا رفتی یه بنده پروردگار رو آوردی تو زندگی در این تنگنا قرار ده؟ فکر کنم خیلی از مردا و زنای این طرفی ما، یعنی هیئتی و مسجدی، خیال میکنن گناهی که ما رو منبر میگیم یعنی عرق خوردن یا قمار کردن یا ارتباط با دختر نامحرم، بابا از اون گناهان بالاتر ظلم به عباد خداست، بخل، حسد. این که یه مردی تو خونه از شدت ترس از زنش نتونه بره به مادرش سر بزنه که مادره داره ناله میکنه تو بستر نزدیک مرگشه، نتونه بره دیدن خواهرش، پدرش، دامادش، برادرش، خب این چه ظلمی؟ اقلن این جلسه یا مسجدی ها اینا رو حالیشون بکنن که امیر المؤمنین گناه رو چه جور دقیق محاسبه کرده، چه جور. یه اهل دلی، من 40 سال پیش باش آشنا بودم، خیلی اهل دل بود، امسالم 40مین سال در گذشتش بود در اصفهان. من مخصوصا از تهران صبح رفتم که در جلسه شرکت کنم، عصرم برگشتم تهران. ایشون میگفتش که ما اگر بخوایم خودمونو به خدا برسونیم دو تا توبه واقعی باید بکنیم، اول از عباداتمون، بعد از گناهان. چرا؟ گفت برای این که اگه عبادات ما عبادت بود که دیگه اهل گناه نبودیم. اگر عباد نماز من این نماز بود، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، و معلوم میشه من یه نماز مرده خوندم، زور نداشت. میگفت اول باید توبه از عباداتو جلو بندازیم، اونو رد کنیم، بعد بریم سراغ گناه. خدا میدونه در باب گناه چه آیاتی، چه روایاتی، چه لطائفی، چه اشاراتی، چه دقایقی وجود داره که فکر نمی کنم با 50 جلسه بشه این پرونده رو خوندش. دو تا روایتی که اول منبر وعده دادم خیلی مهم، خیلی بخوام الان ترجمه کنم واقعا حروم کردم هر دو روایت. باشه، برای فردا شب اگه زنده بودم که شب جمعه است، راجع به قلب این دو روایت بسیار مثبت و تا نخونم این جمله زین العابدین امات قلبی عظیم و جنایتی عمقش در نمیاد. من نشسته بودم پشت پرده، داشتن مصیبت وجود مبارک حضرت علی اکبر رو میخوندن. من یه جمله راجع به علی اکبر براتون بگم. من در این کتاب اهل بیتم که یکی از 100 جلد کتابیه که تا حالا نوشتم ثابت کردم که عصمت انحصاری نیست، یعنی عصمت محدود به انبیا و ائمه طاهرین نیست. ما غیر انبیا و ائمه مقام معصوم داریم، یکیش صدیقه کبرا، یکیش حضرت مریم. با تحقیقی که خودم کردم دو تا دیگه معصومم من به دست آوردم، یکیش قمر بنی هاشم، یکی علی اکبر. اما دلیلم بر مقام عصمت علی اکبر یه روایت از امام صادق همینم بستم بود. امام ششم می‌فرماید از وقتی به دنیا اومد تا کربلا که شهید شد یک پلک به هم زدن بدون توجه به پروردگار زندگی نکرد. اون مقام عصمت چیه دیگه؟ چیه؟ پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر نشست. یا الله سر نهادش بر سر زانوی ناز گفت کی بالید سر به سر فراز. ای درخشان اخدر برج شرف از چه گشتی تیر حوادث را هدف. ای نگارین آهوی مشکین من از تو روشن چشم عالم بین من. ای ز طرف دیده خالی جای تو خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. اینقدر بابا دلم را خون و اینقدر بابا دلم را خون بکن. زاده لیلا مرا محزون بکن. بابا من همه بدنها رو جا به جا کردم اما بدن تو رو به دو علت نمیتونم جا به جا کنم. یکی این که بدن تو قطعه قطعه کردم، من نمیتونم تو رو جا به جا کنم. یکی هم پسرم اگر میشد جا به جا کنم اما زانوم دیگه طاقت نداره. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد فلا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد.